قصد تبلیغ هم هست، بنابر اینکه این بیع از شرعن هم بیع است، نهایتش این است که بیع جایز است. پس یک مالک اولی داریم، یک مالک ثانی داریم. و معطی مالک اول، آخر مالک ثانی و بالعکس. بحث در این بود که اگر ثالثی فضولتر بفروشد، اون مالک اول که معطی است، او بخواد اجازه کند، این اجازه این اثری دارد یا نه. جهاتی از اشکال صحبت شد. اشکال اخیر این بود که اجازه مالک اول وقتی اثر می کند که مالک باشد، و مالک شدنش به واسطه ای که این اجازه میخواد بکرد، میخواد به این اجازه اش رجوع بشود که مالک بشود، به رجوع کردنش لازم میاد که در آن واحد، در هم در زمان اجازه هم رجوع شده باشد به اون مال، اون متاع داخل در ملکش شده باشد و هم تنفیذ بیع فضولی شده باشد که به مشتری مالک میشه. یلزم اجتماع ملکیتین علی مال واحد. و به مناسبت این که اگر مشتری ملک مشتری ملازمه با خروجش است، از خروج مال است از ملک مجیز، یلزم به این که در حین اجازه هم ادخال فی ملک بشه و هم اخراج عن ملک بشه و ما متناقضا. پس اجتماع ضدین است یلازم و اجتماع نقیضین. عرض شد در جواب به این که اجازه بما انها کاشفتون عن ارادت رجوعی، بین جهت هست که ما میگیم رجوع است و سبب ملکیت است. پس این ملکیت، دخول در ملک معطی، دخول در ملک مالک اول مستند است به اراده رجوع. و جواب گفته بر اگرچه در باب معاملات اراده، یعنی گفته شده است به این که فرموده اند و درست فرموده اند به این که اراده اثری ندارد، ولا بد من الانشاء قولا او فعلا، این درست است. لیکن در جایی که اراده نحوه باشد، اراده سازج باشد، نه اراده ای که منکشف شده باشد به شیئی، پس اراده منکشفه به شیئی لا مانع من تأثیرها اثر، که در اینجا هم اراده رجوع تأثیر کند در رجوع و در ملکیت نفسه به کاشفیت اجازه. این قوت بنابراین که دیشب اینجا موندی، بنابراین اراده رجوع توقف دارد به اجازه، چون که اون اجازه جنبه کاشفیت رو دارد، به اجازه هم توقف دارد به اراده تصرف، از حیث اینکه این باید تأثیر کند، تأثیر کردنش در بیع حضور متوقف به این است که به ملکش داخل بشود و به ملکش داخل شدن هم به اراده رجوع است. چنه دور این اندازه خوب سهله، خیلی جوابش پر سهل است، جاتی که اراده تصرف توقف دارد به جهت کاشفیت اجازه، و اجازه نه به جهت کاشفیتش توقف به اراده دارد، بلکه از حیث تأثیرش در این در بیع فضول. پس موقوف غیر از موقوف علیه هست، این سهله. اینما الاشکال در اینه که درست توجه کنید اراده، اراده رجوع تأثیرش در رجوع در ملک، در عود الملک الى المالک الاول بنا شد که ابتلا داشته باشد به جهت کاشفیت، که اگر بدون کاشف بود این اثر را نداشت. مجرد اراده رجوع اثر ندارد مگر کاشف باشه. هست مشروط است به آمدن کاشف، مشروط است به آمدن اجازه و دائما اثر، فعلیت اثر در زمان شرط است نه در زمان مقتضی. شیئی که مقتضی اثر است اگر شرطی داشته باشد اثر مترتب میشه در آن شرط نه در آن مقتضی. پس به مناسبت این که اراده مشروط به کاشف است و کاشف در آن اجازه است، پس فعلیت رجوع و فعلیت دخول فی ملک المالک الاول در زمان اجازه است، و زمان اجازه هم زمان تأثیر فی ملک الغیر است عادل محضور. بازارا چجور گفتن؟ عمده اشکال اینه که اون محضور اجتماع ضدین یا نقیضینی که میگفتی جنبه این که اراده رجوع به مناسبت کاشفیت اجازه تأثیر می کند جواب نمیده، چه این که به همین جور که گفته دائما فعلیت الاثر تتوقف علی مجیء الشرط، بلا مجرد مقتضی که مؤثر نی اون اقتضای اثر را دارد، جن شرط یا تطبیب می کند قابلیت قابل را یا تصحیح می کند فاعلیت فاعل را. علا کل تقدیرین فعلیت اثر منوط است به وجود شرط در آن شرط. فاذن اراده را گفتید که اراده منکشفه بالاجازه اثر دارد، این معناش اشتراط و تأثیر، اشتراط و تأثیر ارادته بالاجازه. ف تحقق رجوع و دخول در ملک در آن اجازه است، و آن اجازه هم آن تأثیرش هست در بیع فضول که خروج عن الملک هست و ملکیت الغیر هست فعاد المحضور. عمده اشکال این فعلیت الاثر تنوتو به شرط مجرم الاثر، اثر به مقتضی اقتضای اثر را برد. فعلیت تحقق اثر منوط به آمدن شرط است. پس اگر چنانچه این تأثیر اراده در رجوع در ملک نفسه شدن مشروط است به کاشف، کاشف هم که اجازه است، و در زمان اجازه در آن اجازه آن فعلیت اثر است، یعنی فعلیت این است که ملک این مالک اول بشه، در حالی که در همین آن به مناسبت اینکه اجازه تأخیر در بیع فضول می کند، سبب این اجازه علت است از برای اینکه ملک اون دیگری بشود. پس به مناسبت اینکه شرط تأثیر اراده است، این دخالت دارد در فعالیت اثر در اینکه فعالیت ملک مالک اول بشه. از حیث اینکه علت است از برای نفوذ بیع و بیع ثالث، پس این سبب است از برای ملکیت مشتری اون ثالث. یشترم ملکیتان علا چه این واحد فی آن واحد مشکال این. درست توجه کنید که چه جواب میدن و دقیق هم هست اون جوابی که میگن. اگه اشکال دقیق بود جوابشم ادق است. کلیتن تأثیر شیء واحد در اثرین به نحو المعیه در مقام تأثیر گیری ندارد. اگر چنانچه این دو تا اثر در عرض واحد باشند، بین هما ترتب نباشد، البته این در ما نحنفی این اجازه‌ای که تأثیر می کند در رجوع از حیث شرطیت دخالت دارد در تأثیر اراده، یعنی فعلیت رجوع و فعلیت مالک شدن ملک، فعلیت ملکیت مالک اول در او دخالت داره، اجازه اثر داره، دخالت داره، شرط است، دخالت داره. و این ملکیت اگر چنانچه با ملکیت اون مشتری فضول بینهما تقدم و تأخر طبعی نبود، حق اجتماع ضدین نقیزین این حرب بود البته، ولی چون ملکیت مشتری اون فضول او مشروط است به این که اجازه بشه و اجازه مشروط است به این که ملک بشه، پس اون ملکیتی که اجازه در او تأثیر خواهد کرد او مشروط است به ملکیت نفس المجیز. فبین این دو اثر که از برای اجازه گفتیم دو اثر است، یکی اثر این است که مالکیت ملکیت مالک اول است، یک اثر چند ملکیت مشتری است. این دو تا ملکیت در عرض واحد نیستند، بلکه احد الملکیتین شرط فی الاخرى فبینهما ترتقد و تأخر طبعی و حالا یکبی در این که اشتب... چون در شرائط این اشتب... این استحاله اجتماع ضدین این است که اتحاد و رتبه است. اگر اختلاف مرتبه شد اجتماع ضدین دیگه نخواهد بود. فاذن اجازه تأثیر می کند در دو ملکیت، لیکن مترتبن طولیان این اثر می کند در ملکیت نفس المالک الاول من حیث اینکه کاشفیت از اراده رجوع دارد، و بعد به سبب تأثیر کردنش در مالکیت ملک اول اثر می کند در ملکیت مشتری. پس تأثیر کردنش در دو ملکیت و نحو ترتب است و طولیت است، فاجتماع ضدین فی مرتبت واحده نخواهد بود ولا محظوره. بعد شیخ فرمودن فرمودن ولو اجاز المالک الثانی نفذ بغیر اشکال. شبهن آوردی جدی که این مالک ثانی، این مالی که در دستشه ملکش دید نهادشه، ملک متزلزله، ملک جایزه، یعنی ملکیست که میتواند مالی که اول رجوع کنه، لیکن بالاخره ملکه. حالا اگر اون فضول ایره فروخت و این اجازه بکند، اون مالک هست اجازه کرده تحقیق بشه، گیری نداره. ولو ولیزا بیفر ولو اجاز المالک الثانی که این صاحب این متاعی است که فضول او را فروخته است، این نفذ به غیر اشکالی تو مالکتو نایده به ملکیت جایزه بود باشه بالاخره مالکتو اجازه کنه. بعد بفرمان و ینعکس الحکم اشکالن و وضوحن علی القول بالاباحه. بنابراین که معاطات افاده ملک نمی کند. حالا اگر متاعی که در دست خود مبیح بود فضول اگر او را بفروشد خب گیری ندارد، متاعی که اینجور قد دوباره میگم یک کلمه را به اصطلاح سهو لسان شد توجه کنی، این بلاغن علی الاباحه در دست مباحله مالی بود، فضول او را فروخت، موجز اباحه مبیح اجازه کرد که جای مالک اول است، هیچ گیری ندارد، بسیار خوبه، جد که مبیح از ملکش خارج نشده بود، مالی که در دست مباحله بود از ملک مبیح خارج نشده بود، حالا مبیح اجازه کرد. اونجا میگفتیم اگر مالک اول اجازه کرد اشکال میکرد، لکن اینجا میگیم نه، اون مبیح اول که به جای مالک اول است او اجازه بکنه هیچ گیری ندارد، ملکش بوده اجازه کرد. اشکال در اینه که مباحله بخواد اجازه کنه، اون ثالث مالی که در دست مباحله بود فروخت حضورتن، مباحله بخواد ای را اجازه کنم این بیع را، چطوره دنیاست مالک که نیست، این وقت اباحه بود برش که تصرف کند، تصرف که این نکرده، او فضول او ثالث تصرف کرده، پس اما تصرف ثالث کرده ربطی به این ندارد. کتابی گم که چون این برای این مباحله جایز بود تصرفات، این تصرف بیعی را او ثالث کرده نه این، اجازهش بخواد تأثیر بکنه مالک نیست، جا مباحله مالک نیست، پس اشکال بکنه. ولذا می فرمان و ینعکس الحکم اشکالا و وضوحا علی القول بالاباحه، جدی که مبیحی که به جای مالک اول است اگر او اجازه کند مالی را که ثالث فضولتا مالی که در دست مباحله بود فروخته است و گیری ندارد، مبیح مالک است، اما مباحله بخواد که این اجازه بکند گیر می کند، جدی که مالک نیست، انما یباحله تصرف، تصرف هم که خودش نکرده فضول تصرف کرده است، حالا معنا به این که این مباحله اجازه کند، ولی میتوان اصلاح کرد به این که در معاملات فضولیه صورت تصرف مال و ثالث است و مال فضول است، ولی واقع تصرف مال وجیزه، دائما اینجوره، مال کسی را که دیگری فضولتاً می‌فروشد صرف عقد لفظی کردن است، ایجاب قبول لفظی کردن است، صورت البیع است و حقیقت البیع قوامش بی اجازه است، پس مجیز حقیقتاً متصرفه، پس مباحلهی که کان له ان یبیع فلهو ان یجیز، کما این که حقیقت بیع را ممکن بود که به لفظی خودش انشا کند، ممکن است که حقیقت بیع را به اجازش ایجاد کند، پس تصرف بیع در تصرف بیعیش فرق نمی کند بین این که انشا کند بیع را و بین این که اجازه بدهد بیع را، فعلاً چه علی القول بالبیع چه علی القول بالاباحه، اگر این مالک اول یا مبیح اول فصلا او اگر اجازه بکنه اثر خواهد کرد والله العالم. بعد شیخ بفرمود ولی کل منهما رده قبل اجازت الاخر. چون بیع فضولی خود دو حیثیت دارد، حیثیت اجازه دارد که تنفیذ میشه و حیثیت رد دارد که خب از بین برد و باطل میشه. میفرمار ولی کلی بالهوا رده قبل اجازت آخر، یعنی قبل پیش از آنی که دیگری اجازه بکند کلی منها میتواند که رد کند. ظاهر کلام چون تصور میکنم که این بنا علی القول بالملک باشد، معذاره که نسبت به هر دو بنده بحث میکنم انشاءالله. بنا علی الملک اگر مالی که در دست مالک ثانی نیست خود و فالس فضولتن او را بفروشد و مالک ثانی رد کند، خود گیری را دارد، چون رد کرده است بیعی را که بر ملک خودش واقع شده بوده است فضولتن. اما اگر نه، ملکی که در دست یک مالک ثانی بود و فضولتن فالس او را فروخت، مالک اول رد کند، چه کاره دنیاست؟ مالک اول که مالک نی تا ردش اثر داشته باشد، مالک اون مالک ثانی مالک است. پس رد کردن چه معنی دارد؟ رد غیر مالک است، این شبهه دارد. ولی میتوان چنین گفت به مناسبت این که این شخصی که رد می کند متوجه این است که رد را باید کسی بکند که توکل از اجازه داشته باشه، حق اجازه داشته باشه، و حق اجازه را کسی دارد یه وقتی دارد این مالک اول که رجوع کرده باشه. پس به رد کردنش قصد رجوع در معاتات دارد و به واسطه قصد رجوع در معاتات مالک میشه، ردش اثر میکنه. به این بیان به الا اگر این بیان تمام نشه هیچ اثری ندارد، لغو محض است. واسه چی شده؟ پس بناهان علی الملک اگر بخواد که مالک اول متاعی را که در دست مالک ثانی بود فضولتن کسی فروخته بود، سالسی فروخته بود، بخواد او را رد کند، بیع او را رد کند، لغو محض است. مگر اینکه به واسطه این ردش، چون ملتفت این است که رد را کسی حق دارد، میتواند که ردش اثر میکند، کسی ردش اثر میکند که مالک باشد، و حالا که این رد میکند و شخص عاقلی است و رد میکند، لابد این است که به ردش قصد میکند رجوع کردن در معاتات را تا اینکه مالک بشه، به واسطه مالک بودنش ردش اثر داشته باشه. اگر چنین شد فهو به الا لغو است. و اما بناء علی الاباحه، متاعی که در دست مباح له است او را فضول اگر بفروشد، مبیح رد کند، بسیار متین. اینجا شبهه داشتیم در رد کردن مالک اول، حالا اینجا مبیح رد کنه نشگیری ندارد، جدی مالک است و رد میکند. اما مباحله بخواد رد بکنه باز اشکال میاد، مباحله بخواد رد کنه این ردش اثر داره، مالک نیست که تا اینکه رد کند، ملکیتی ندار که تا رد کنه، پس ردش اثر نداره. مگر در اینجا هم چنین بگیم، بگیم فکما ان المباحله له ان یتصرف فی البیع فله ان یمنع عن البیع. اگر این حروف را گفتیم که چون اباحه تصرفات همه گونه را دارد، یکی از تصرفات ایجاد البیع است و یکی از تصرفات رفع البیع است و منع عن البیع است، فکما اینکه لهو ایجاد البیع ف له رفع البيع، اگر اینو گفتیم فهو و الا در اینجا بخواهیم گفت رد لغوه. پس در عبنا علی القول گفتم اگر چنانچه رد مالک اول به ترتیب این رجوع کردنش در معاطات باشه فهو و الا لغوه. در دویمی گفتم اگر چنانچه این مباحله، اگر چنانچه این چیز به این عنوان تصرف باشه که منع البيع نحو من انحاء التصرف فهو و الا لغو خواهد. واضح شد؟ قال باز شیخ بفرمایید. ها؟ بس است؟